بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که گفتگوی ما در مورد تلقیح در افتراض سوم، یعنی جایی که اسپرم مردی گرفته میشه و میخواد وارد رحم زنی بشه که هیچ ارتباط به شکل ازدواج دائم یا موقت و به شکل ملک یمین در قالب مولا و کنیز نداره. حالا یا میخواد وارد رحم محارمش بشه یا میخواد وارد رحم اجنبیه بشه. در نشست گذشته، در دو سه نشست گذشته، به جوری که به ما لا مزید علی، من میتونم شهادت بدم و فکر میکنم روز قیامتم از پسش بر میام بگم هر چی بود گفتم، چه در طرف جواز و چه در طرف من. حتی در طرف جواز حرفی نامربوط زده شده، حال گاهی هم به بعضی نسبت دادن که ما این نسبت ها رو تأمل داریم و گاهی نه. به هر حال مهم همون بحث اصل جوازه که با توجه به مبنای ما هم در بحث گذشته که اصل احتیاط رو زیر سوال بردیم، این جای خود داره. بیشتر از این هم نمیشه چیزی گفت. و اون قاعده اصل حریت انسان مگر منع شرعی بیاد ثابت کنه. اما در طرف من دیدید چون کفه سنگین بود، غایت از سگانه مثلا سنگینی سنگین بود، حرفان بیشتر بود از قرآن و حدیث و احیانا مذاق شرع و شم الفقاهه و این حرفی که دیدید دیگه دوستان، و چیزی که زده شد گفته شد، ارتکاز و ذهنیت مسلمانان و این که باید حتما ولد و تولید نسل از طریق نکاح صحیح شرعی باشه و این که عرضتن لل اختلاط است این کارها، و ما همه اینها رو مشکل دونستیم. ملاحظه کردید آیات که اصلا اجنبی بود، آیات که دیدید گفتیم اصلا این فاز نیست، این مراحل نیست، روایات بررسی شد، ذوق و این حرفا اختلاط و خود ذوق دوستان همینطور که ادعاش آسونه، به نظرم ردش هم خیلی سخت نیست. ذوق صاحب جواهر یه بحثی داره در کتاب جهادش، میدونه دیکی از مسائل کتاب جهاد اجرای حدود در عصر غیبته. میخوام یه نمونه براتون بیارم ها، که اگه میخوام از ذوق استفاده کنیم کجا استفاده کنیم. ایشون مخالفت برخی از فقها رو میاره راجب اجرای حدود در عصر غیبت. میدونید جواهر آخرین کتابش هم هست، کتاب جهاد، به ترتیبی که هست ننوشته. یه فقیهی مثل صاحب جواهر، اونم بعد از نوشتن 43 جلد کتاب که در روز آخر عمر کتاب و عمر خودشون سپری میشه، اونجا وقتی که نظر مخالف رو نقد میکنه میگه به نظر من، نمیدونم قسمم میخوره یا نه، میگه به نظر من طعم فقاهت رو نچشیده کسی که مخالفت بکنه با اجرای حدود در اصل غیبت، طعم فقه رو نچشیده و بوی فقه رو استشمام نکرده، یعنی استدلال به ذوق فقهی، استدلال به شم فقهی، امروزا میگن ذوق حقوقی، شم حقوقی، فرق نمیکنه. ببینید یه وقت اینجا آدم ادعا میکنه، گرچه همینم من یادمه دوستان شهیدم دیگه نقد کردم، وقتی همینجا مکاسب میرسه مکاسب اجرای حدود رو اشکال میکنه در اصل غیبت، اون حرفی که داره که ثابت نیست فقیه ولایت داشته باشه برای اجرای حدود در اصل غیبت. من یادم مکاسب که میخونیم خدمت استاد من مطرح کردم که بالاخره در اصل غیبت، حال با همون ذهن سازج طلبگی ما شم و ذوق و اینا که نمیدونستیم چیه اون موقع، کلام جواهرم که چند دو سه دو دهه بعد من دیدم، ولی این تو ذهن بود که خب به استاد عرض کردم که بالاخره اصل غیبت چی میشه؟ اگر کسی زنا کرد، دزدی کرد، رهاش کنیم یک گزینه. دوم بریم ببینیم فرانسه و بلژیک و اینا چی میگن، اونو بیاریم اجرا کنیم. حالا هرچی گفتن، هر گفتن هیچی هیچ، هر گفتن مثلا دو روز به وقتش بازداشتش کنید، اگر هرچی گفتن، یا این که همین حدود اسلامی رو جاری کنیم. آخه این سه گزینه دی چهارتا که نیست که. من یادم استاد فرمود حالا، این حالا یادم نمیره، حالا خب حالا این هفته بعدن که یه مقداری به قول بچه ها بزرگتر شدیم دیدیم نه یک گزینه چهارمی هم هست که اگر واقعا در اصل غیبت نرسیدیم به اجرا ما تعذیرات رو جاری کنیم. ولذا بزرگانی که میگن نمیگن که دوز رو تشویقش کنید، ترغیبش کنید، یا مثل عرب جاهلی که میخواست داماد بگیره تا یه چند تا غارت نمیکرد بهش دختر نمیدادن، اگه غارت میکرد میگفتن این روحی غارت داره. اون شعر عربم چیه؟ شن الاغارت مثلای اولش پرسانن و رکبانا، اون اولش مثلای اولش میگه خلاصه مرد اونیست که وقتی حمله میکنه شن الاغارت پرسانن و رکبانا و این میشه بهش دختر داد. فقهای ما که اینو نمیخوان بگن، که نمیخوانم مثلا حالا بگن از بلژیک و فرانسه، شاید قاعدتا میگن خب اگر فقیه حاکم مبسوط الیده که خودش میفهمه چی کار کنه، خودش میفهمه، اگر فقیه مبسوط الیده حاکم نیست که کس گوش نمی کنه، اون حالا هر کار سلطان کرد، حالا ممکنه یه سلطان خوبکی باشه، خوب که نمیتونیم بگیم خوبکی باشه، خب حالا مثلا حتی امکان نظر فقها رو هم بگیره، اگر هم قبول نداشته باشه که اون میره سراغ بلژیک و فرانسه، چه شما بگید چه نگید. به هر حال میخوام عرض کنم گزینه چهارمی هم هست که این اشکال به جواهرم وارده، که شما نیاز نیست قسم بخورید، نیاز نیست چیز بکنید، ممکنه واقعا باز حالا ببینید دوستان یه دفعه کسی باز اونجا تمسک میکنه به مثلا اجرای حدود، کفت مقدمات قویمی هم داره، نمیخوام بگم ضعیفه، که بالاخره این احکام که میاد شارع مقدس میخواد اجرا بشه یا نشه. یک، آیا نسبت اصل غیبت با اصل حضور یک نسبت ناچیزیه؟ حالا مثلا اصل غیبت ناچیز بود که ممکن بود مطبح نظر قرار نگیره، یا نه عمد زمان ما اصل غیبته، خب وقت این احکام میاد فقط برای اصل حضور، اونم تازه حکومت دسته ام نبوده، میخوام تا یه مقاطعی. بنابراین بر این اساس خب میشه حرف جواب رو محکم کرد، اما اینجا نیست دوستان حالا هر جا مثلا با یه ارتکاز ما منافات داره فوری به نام شم فقاهت و ذوق فقهی. به همین خاطر هم دوستان ما در فقه و عرف اگر دیده باشید اصلا پیشنهاد اینا باید حذف بشه، بالاخره یا اسناد ملفوظ یا سند عقلی که قطع میخواد یا اجماع و دیار اون حرفه که هست. چیزایی مثل شمال فقاه و ذوق فقهی و اینها اگه در قالب مثل عقل نره، اغراض مهم شریعت نره، نمیشه روش استناد کرد. خب دوستان، اینا حرفی بودی که زدیم، از من خواستم امروز تکمیلش کنم، به خصوص با نمونه‌ای که از جواهر در نظرم بود بیارم. به نظر شما چه کار باید کرد؟ این احساس میکنم این چند روز دوستان هی پیجو هستن، گاهی هم مثلا حس دینیشون که اگه تو این درس باز اینم جائز بشه وقت دین ما در خطر نمیفته، مثلا اصلا حق داریم تو همشون درسی شرکت کنیم که اینجور مثلا دین ما در خطر داره قرار میگیره. ولی خب دوستان، یه چیزی که من بتونه عرض کنم، حالا این چون لازمه بین خود ما و خدا، عهدی شده با خدا من بستم، اینه که هر چه که برهان بگه، ما چیزی که ما رو ذلیل میکنه برهانه، همون ضوابط شناخته شده اجتهاد. منتها ضوابط شناخته شده گاهی یه توانایی هایی داره که اونا کشف نمیشه، دنبالش نرفتن یا نمیرن. اینطور نیست که حالا همه اون توانایی هایی که وجود داره همش کشف شده باشه. ولی زمان میدونی دست نه سیاسیه، نه گروهیه، مثلا نه مثلا حالا ممکنه یه درسی یک جهاتی بالاخره، یا فرض کنید یک انگیزه هایی، یه اغراضی، یا طرف اصلا یه پیشساختی ذهنی داره میخواد اون پیشساخته رو تثبیت کنه. اون چی که راحت من میتونم روز قیامت شهارزم، اینجا دیگه شما خودتونم میدونید دیگه، اگر واقعا به حرمت انسان برسه خب میگه حرامه دیگه، نمیخواد حلال. اگر هم نرسه اون برش هم اشکال داره، واقعا میکنه برای این طرف اشکال داره، نه اون طرف هم اشکال داره. حالا ببینیم چی میشه. دوستان امروز میخوان کفه من و سنگین کنیم، برعکس روز چهارشنبه، تا ببینیم فردا چه کار میشه کرد، میشه باز کفه رو خالی کرد یا نه. ببینید هر چه که میشه آورد، من به ذهنم رسیده آوردم، حالا البته نمیخوام بگم محال به چیز ششمی یا هفتمی کسی دست پیدا کن. بیایم دوستان روایت علی ابن سالم رو تقویتش کنیم برعکس چهارشنبه. و اینم دوستان بازی نیست ها که هی این بر کنیم اون بر کنیم، بالاخره یک مؤلفه هایی است که گفته شده و خیلی ها رو قانع کرده. ما سه روایت نداشتیم، بله دو روایت، دو و سه، چون مصادره است، گوش میکنید، سنگین کردنش اطلاق وقت، ولی زا اونو بذارید کنار اون روایت. اما روایت علی ابن سالم، خاصیت روایت علی ابن سالم اینه که یحرم رو صفت رحم قرار داده، نه صفت افراق و صفت گذاشتن اسپرم در رحم که بگیم مصادره است. داره که ان اشد الناس عذابا یوم القیامه داره، یا حالا مهم نیست، ان اشد الناس عذابا یا عذابا یوم القیامه، من اقر نطفته فی رحم یحرم علی، بیشتر از این نداره، کمترم نداره. خب آیا این رحمی که محفوظ کلام ماست حلال بر این مرد یا حرامه؟ حرامه، پس دیگه مصادره نیست. وقتی شد حرام، روایت شامل مانحنفی میشه. یه کسی بیاد بگه که این مال زناست، بله، یا کسی بیاد که سند این روایت ضعیفه، این اشکالا بود دیگه. راجع به ضعف سند دوستان یادتون باشه یک بار دیگه ما این حرفا رو داشتیم که این سند ضعفش اینقدر آشکار نیست که راه برای تقویت نداشته باشه، چون علی ابن سالم بین علی ابن ابی حمزه بطائنی با علی ابن سالم کوفی مردده، اولا بعضی احتمال دادن این دو نفر یکی بودن، چون هر دوشون هم کوفی دارن، پسوند کوفی رو دارن. گوش میکنید، مرحوم معمقانی احتمال وحدت میده. حالا احتمال تعدد اگر باشه، اگر علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه، علی ابن ابی حمزه بطائنی عاقبت به شر شد. ایه شره. ولی علما در رجال گفتن که مشایخ ما پس از اینکه واقفی شد، وقفش هم آشکار بود، من عمد الواقفه، دیگه ازش روایت نقل نکردن. آنچه که ازش نقل کردن قبل از این جریانش بوده، گویا مثلا بایکوت شده، تحریم نقل شده. پس این روایت اگر ازش نقل شده مال قبل از وقتش، و اینم فقط مشکل وقت داره، مشکل دیگه ای نداره. اگر علی ابن سالم کوفی غیر از این باشه، شخصی مثل یونس ابن عبدالرحمن، در بحث اصول دوستانی که بودن سختگیریشو گفتیم، یونس آدمی بود که حتی اخبار آحاد را عمل نمی کرد، یه آدم سختگیر، زیاد ازش روایت نقل کرده. خب اینم که این وضعیت داره، بنابراین سند روایت حالا اگر صحیح نباشه که نیست البته، اما در حدی که بشه بهش فتوا داد هست. نکته دیگه بحث دلالتشه. به نظر شما دوستان امام خیلی مشکل داشت که بفرمان ان اشد الناس عذابا یوم القیامه از زانی؟ که این درد سران بعدن برای بعدی ها درست نشه، بگن از زانی راحت تر بود. که امامی که حال دیگه پیاز داغاشم که جایی نمیبینید اضافه کنید، امامی که داره مبین شریعت، بارها گفتیم ائمه ما مبین شریعت جامع جهانی و جاودانه بودن، این نگاه دوستان خیلی تأثیر داره در استفاده از ادله ها، که یک تخت بند همون زمان همون مکان نکنیم فرمایش ائمه رو، و تا میشه ازش قواعد عام استنتاج کنیم، حتی بر اساس ضابطه. آیا این سوال پیش نمیاد که چرا امام مثلا اینجوری فرمودن اگر نطفته کذا و کذا؟ امام میخوان یه قانون عام الغا کنن که اگر کسی این نعمت خداداد رو، نعمت که نعمت دیگه، این نعمت خداداد رو جایی که باید بریزه نریزه، جایی که باید قرار بده قرار نده، از جمله جایی که نباید قرار بده خود امام گفتن رحمن که یحرم علی، از جمله جایی که نباید قرار بده اینکه خدای نکرده استمنا کنه بریزه بیرون، از جایی که نباید قرار بده تبخیزه، از جایی که نباید قرار بده زنا. خب همه اینا از روایت در بیاریم و به عنوان یک شریعت جامع و بگیم امام یه جور تعبیر کردن که قدیمی ها زنا میفهمیدند و تبخیز، حالا تبخیزش که فی رحم نیست، از اونا زنا میفهمیدند، ما امروز همه چی میفهمیم. یا حتی مثلا فرض کنید با همسرش همبستر بشه، بعد به همسرش بگه برو با فلان کنیز مصاحبه کن، اونم بدش نیاد این کارا رو بکنه، اینم یه فرض شده دیگه. یه عبارتی من دارم که هر جا خلاصه قرار بده این نطفه رو، به زنا از طرف خودش، به مصاحبه از طرف همسرش، به همسرش بگه برو با فلان کنیز مثلا مصاحبه کن، با فلان زن مصاحبه کن، منتقل بشه، بعضی وقتا از اون طریق منتقل میشه، چون اسپرم تا 72 ساعت میان فعالیت داره، یا از طرف متخصصین این کار رو بکنه، همه اینا شامل میشه. چرا ما کلام امام رو تختبند زمان و مکان بکنیم و بعد این حرفا رو بزنیم؟ آقا اگر این حرفا رو بزنیم میشود راهی رو برای من باز کرد. و اما اشکال دوم نقل به معنا، خدا خیلی بده به شما، اشکال لازم نیست. ببینید نقل به معنا که در کلمات ائمه داریم، اینو در اصول بحث میکنیم انشاءالله، یکی از چند جلسات آینده میرسیم، احتمالا بعد از دهه محرم. بنا داریم حسابی هم معطل شیم چون بحث نشده در اصول. ببینید نقل به معنا بر فرضاً جائز باشه، نه اینکه مثلا طرف زنا بشنود بیا چی بنویسه، من اقر نطفتهو بنویسه، اینه که دیگه نگفتن. خود امام گفتن مثلا ما میگیم اجلس، شما اقعد بنویس، ما میگیم تعال، شما حیحل چیه، خود امام مشخص کردن. یا مثلا امام گفتن ازا و ممکنه این بنویسه تو ذهنش باشه، اما این که امام بگن زانی این بیاد بنویسه چی، یه اصلا تعبیری که اگر از امام نبود به ذهن کسی هم نمیرسید واقعا، کنم اون زمان اون اینو زنا دیگه. این دیگه این مقدار که اینم اشکال دوست ما، خود چون بعضی ها گفتن تا اصطلاح به روایت میشه میگن آقا نقل به معناست، خلاف اصل یعنی نقل به معناست. و نه، ما اگر بپذیریم و بپذیریمم که خلاف اصل نیست، اما دیگه اینجور استفاده ها که هیچ اشکال نداره، اما بذارید در اونجا بحثش خواهیم کرد، این حال علل حساب برای اونجا. و اما دوستان اشکال دوم، اشکال که نه، داریم چیکار میکنیم؟ کفه من رو سنگین میکنیم، این یه سنگ، باید این سنگ دوم، سنگ دوم که در کفه من میذاریم، دقت کنید، ما روایت معروفی داریم از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که الولد للفراش وللآهره الحجر یا الحجر، ولد مال فراشه و سهم زانی و فاجر سنگه، بچه نمیدن دسته یه زانی برداره بیاره، قدیم هم خب مثال نبود، به خصوص اگر پسر بود انگیزه داشتن ببرن، اون یه سنگ میدادی جلوش بید یه سنگ رو بردار برو مثلا. یا للآهره المن، سهمش منعشه از بچه، ولی معروف همون حجر میخونن. فراش میدونید اصل معناش یعنی اون چه که پهن میشه، اون تشک یا اون جایی که فراش دیگه، فراش ما یفرش، اون چه که فرش میشه. اینجا کنایه از صاحب فراشه که مردی باشه که شوهر خانومه، اگر خانومی بچه دار شد زمانی که شوهر داره، کس نمیتونه بگه این بچه مال منه، او رو با سنگ دفعش میکنن و بچه رو میدن به شوهر، نه شوهر حق داره رد کنه نه دیگران حق دارن مطالبه کنن، بچه مال صاحب فراشه. اگر فراش هست اینجور معنا بکنیم، ولی خب معمولا اینجور معنا کردن. از نظر سند دوستان وقت تلف نکنید، این روایت به قدری شهرت داره منابع شیعه و سنی، میدونید این روایت اصلش هم اینقدر معروف نبود، وقتی ابو سفیان، وقتی معاویه زیاد ابن ابی رو ملحق کرد به، آخه زیاد استاندار امیرالمومنین بود در فارس، یه نامه ای نوشت معاویه که خلاصه یا تسلیم بشو یا تو معلوم نیست اصلا بابات کیه، مامانت هم که اونجوری بود و با یک سپاهی میام سراغت که کذا و کذا. زیادم خیلی گلدر بود و خونریز، حالا به هر حال در مقتضیات چجور شده اسکندر آقا اون دیگه حالا بحثای تاریخی خودشو داره. امر آستش گفت که آخه تو نادان، همه رو نباید یه جوری تهدید کنی، یکی باید تهدید کنی، یکی باید توعید کنی، زیاد کسی نیست که با فوت تو از صحنه در بره، اون لج میکنه، بدتر میشه. اینو باید با تشویق و ترغیب گفت خب چه کار کنیم؟ پول که داره، کنیزم که داره، این زهرمارا نمیتونه او رو چیز کنه. گفت این عقده بیپدری داره، لذا این جبران این. خب ابو سفیان هم مطرح بود که یکی از اون خواسته های یکی از اون چند نفر زانی بود که رفته بودن با مادر اون، زیاد این کارو کرده بودن، لذا نوشت این نامه از معاویه ابن ابی سفیان به زیاد ابن ابی سفیان. اصلا چشمش باز شد، این نقشه اون مکار روبای این بگرد و این هیچی دیگه ذلیلش کرد، قانعش کرد و کشید تا اونجایی که دیگه بعد آمد استاندار بسته و کوفه و اون خونهایی که ریخت که نقل میکنن اگه لای سنگ شیعه علی رو پیدا میکرد نابود میکرد زیاد. این به خاطر این جریان این حدیث خیلی معروف شد که خب حالا ابو سفیان هر کوفتی بوده زرده بلاخره زانی بوده و این کارو کرده. از تعمیرم اگر اشتباه نکنم در نامه دارن، حتی گستاخی این خبیث یه نامه داره به امام حسن مجتبی که این نامه به حسن ابن فاطمه میخواست مثلا چیزی نبود، اما خواست بگه مثلا شما فرزند مادرتون هستید، یعنی مثلا عرضه پدر رو نبردید، شاید اینو میخواست بگه، مثلا عرضه مادری رو، عرضه یک زن رو بردید، مثلا حسن ابن فاطمه. حضرت هم در جواب نوشتن که حال یادم نیست، مثلا حسن ابن رسول الله، حسن ابن علی، حسن ابن فاطمه الی زیاد ابن مرجانه، این رو نوشتن و جواب برش نامدن. خلاصه این تو تاریخ این جا افتاد، حدیث از مسلمات از منابع سنی نقل شده، منابع شیعه نقل شده، بحثی درش نیست. خب پس بحث سند نمی کنیم ابدا، بحث دلالت. ببینید الولدو لل فراش، میگن که مبتلا با الف و لام، خبرم با الف و لام، لامم لام اختصاص، لام اینجوجاها لام اختصاص دیگه، لام ملکیت که نیست، لام استحقاق هم که نیست، لام علت هم که نیست، لام چیه؟ لام اختصاصه. الولدو لل فراش اختصاص داره. و سهم آخر سنگ. مرحوم ابن ادریس میفرماید این حدیث اختصاص ولد رو به فراش ثابت میکنه و از هر کسی دیگه ولو شناخته شده باشه، نه شناخته شده باشه به پدر بودن اینا، شناخت فردی باشه شناخته شده باشه، زانی شناخته شده باشه، زانیه شناخته شده باشه، او فرزندی نصیبش نمیشه. لام لام اختصاصه و اختصاص پیدا میکنه به فراش. زنا باشه یا غیر زنا دیگه ولد سهمش نیست. خب در مانعنون که فراش نیست، حتی یه استثناء داره در این صورت، وطی به شبهه. اگر کسی وطی به شبهه بکنه و ثابت بشه، بله وطی به شبهه، خب ولد ملحق میشه با اینکه فراش هم نیست. یه مردی با یه زنی فکر میکنه همسرشه، بعد کار که تموم میشه معلوم میشه همسرش تاریکی بوده دیگه، بالاخره همش صورت گرفت بعد معلوم میشه همسرش نیست دیگه. خب این استثناء شده، خب اشکال نداره، اینو هر چه هست کنار میذاریم. ولی اگر جایی ثابت نشه و فراش نباشه، او یا پیغمبر میخوان میگم ولد منحصر به فراشه، خب معلومه که فراش نیست دیگه. حالا هر زمانی، یه زمانی فراش نبودن به این بود که زنا باشه، امروز فراش نبودن یکی به اینه که زنا باشه، یکی به این که تلقیه باشه. سوم، کفه منعو داریم سنگین میکنیم. سنگ سوم دوستان، یه سری روایات داریم از امام صادق، از امام رضا. گاهی سوال میکنه آقا چرا اتیان بهائم ممنوع شده؟ خب حالا انسان یه الاغی داره، اسبی داره، قاطری داره، سگی داره، گربه ای داره، استفاده. حضرت فرمودن که یکیش اینه که مرد نطفهشو ضایع میکنه و یعطی غیر شکله. دارید عبارت رو نوشته دستون رسیده؟ و یعطی غیر شکله، داره از یه طریق غیر معنوسی، یعطی غیر شکله. این نکته مهمه. بعد فهمیدن اگر این کار حلال میشه، خب هر کسی یه الاغی میبست، خب هر وقت میخواست سوارش بشه سوارش میشد، هر وقت میخواست اتباع شهوت کنه با او اتباع شهوت میکرد، تازه بیچاره خرج هم نداره، اون لباس های کذا و مهریه کذا و اینا رو هم که نداره مسئولیت رو. بعد فرمودن این کان یکون پیزالکت فسادون کثیر. و اصلا این آخرش هم باز شاهده، فرمودن که خلق یا خلق للرجال ان نسا، خداوند حکیم مرد رو برای زن، زن رو برای مرد، لیعنسو بهن و یسکنو الیهن. اینجا نقل وسائل کمی قاطی داره، من از مصدر وسائل که احتجاج باشه براتون آوردم. یه وقت وسائل رو دیدید نقل من درسته، نقل وسائل خدشه داره. و یکن موضع کانه یکون و یکون میشه، یکون موضع شهواتهن، یکون نبله، موضع شهواتهم و امها ت اولادهم. خداوند اینا اشاره به آیه سوره روم داره ها، آیه نمیدونم چنده، بله 21 که بین شما مودت و رحمت قرار داد و سکون و آرامش. نگاه کنید آیات قرآن راجع به اهداف ازدواج، فکر کنم 10-12 هدف رو یه زمانی بحث میکردم من، میشماره از جمله همین هاست، اینا اشاره به آیات قرآنه. خب ایناست آقا، حالا بیم بحث ترجیح رو مطرح کنیم، اینا این اهداف کجا تأمین میشه. حدیث بعدی معتبره محمد ابن سنان، البته من معتبره نوشتم نه اینکه بخوام بگم خالی از بحث نیست، محمد ابن سنان میدونیم خیلی بحث داره برعکس عبدالله ابن سنان، مطمئن ما اتهام محمد رو بیشتر به خاطر قلوبش میدونیم و خب قلوب دلالت میکنه بر ناروایی اعتقاد ولی دلالت نمیکنه بر عدم اعتماد. ضمن این که حالا اگر یه چیزایی گفته که مثلا برای بعضی قلوب به حساب میومده نمیشه قلوب قلم داد کرد، ولی محمد از اون کسانی که روایات عجیب و غریب داره در برخی از مقامات، من چون تنقیصش رو اجتهادی میدونم لذا تعبیر به معتبره. خب خیلی هم همین حرف رو زدن، حرم الله از زنا لما فیه من الفساد من قتل نفس و ذهاب الانصاب. ببینید موادی که میشه تمسک کرد و ترک تربیه للاطفال. شاید اینو بتونیم روش تاکید کنیم که بالاخره این بچه وقتی در میان باباش یه جاست، مامانش یه جا، اگه اون مامانش باشه حالا بخواییم بچه دیگه چی در میاد، بچه هایی که پدر مادر جمع و جور دارن چی عذاب در میان که حالا یه بچه اینجوری. و فساد المواریث، ارثا به هم میریزه. حالا این بستگی داره که در بحث آینده اون ببینیم این مادرش میشه نمیشه، اون پدرش میشه نمیشه. اگر بگیم نه اون پدرش نه این مادرش، خب مشکلات ارثی هم داره. و ما اشبه از ذالک، انسان لذت میبره اینجور صحبت رو، امام راه رو باز گذاشتن. بله که بعضی وقتا خب مفاسد دیگه هم به وجود میاد، افسردگی هایی که افراد پیدا میکنن، افسردگی ها، ضعف اعصاب، بعد یه جامعه خلاصه بی تأثیر. وقتی خانواده نباشه کی میتونه این کار بکنه؟ پدیده‌ای که الان مغرب باش، غرب باش مواجهه و متاسفانه داره به شرق هم کشیده میشه. به هر حال دوستان توی این فازها حالا چیزی که من گفتم شما نگاه بکنید، چهارم سنگ چهارم چیزی نداره، بحث همون استشمام از احکام شریعت، نصوص وارده در ابواب بله مختلفه، منافات با مقاصد عالیه، منافات با ارتکاز متشرعه. اصلا یه چیز دیگه من اضافه میکنم، ارتکاز فقها. شما الان مثلا از فقها عموما فتوا به من میدن، عموما فتوا به من میدن و جواز یک استثناء به حساب میاد اگر اون نسبت ها تمام باشه. پنجم مسئله همون که تو فرمایش برخی بود که چی بود؟ قضیه ای که خب اگر گفتید باید تا حد مادر و خواهرم برید حاضرید برید حاضرید بپذیرید. دوستان این پنج تا سنگ البته سلیقه است، مثلا اون چهارمیش میشه اصلا جدا کرد دو سه تا کرد، این پنج تا، این شش تا، این هفت تا، این هشت تا، اگر تک تکم بگید آقا نتونیم حساب کنیم، مجموعش به عنوان یه دلیل میتونه حساب بشه تا انشاءالله فهم تراکم. بله حالا همون رو دیگه